diye sen devam et, ben hiç devam etmem. Mutlaka bir şey.
پس اون حرف بازم درسته.
با اینم آره. جا جا اگر قائل به تحقیق شدید. جا اگر تو اشکال نداره ما میگیم کامل آقای
نازو
تو میشینه.
حالا کتاب آواز
پیدا شد. جا اگر که من داشتن کار میکنم. تو یکی دیگه تو
حالا اگر که کسایی که توی اینجا قالب تأخیر میشن این تأخیر فرقش با تأخیر اصول اولی چی هست؟ یعنی از لحاظ حجیت تو اینجا که قابل تأخیر میشن نمیگن مولا میاد دوتا میگه تبت که این روایت واقع رو به شما نشون بده. باز هم وقتی ما گشتیم هیچ مراجعه پیدا نکردیم که یه روایت ترجیح بدیم
فرض کنیم با توضیح که آقای مظفر داد یه حکم شیه دو ماه و هوه یا حکم شیه دو ماه و مجکولان حکم الواقعی
خب بیانشون ظاهرش به ماه و هوه هست اما خب اونجا در واقع
تو مبنایشون چه به ماه و هوه
ایشون خودش آخر همین بحث میگه ما گشتیم هیچ مراجعی نبود بعد تازه نوبت به تأخیر و توقف اینها میرسه وقتی هیچ مراجعی نبود
نه. باشه باز جعل جدید شعار برای حکم و شیب ما هوا هوا هست بعد از اینکه مراجع نبود یا برای حکم و شیب ما هوا مجهول و حکم الواقعی
اصلا امکان داره که بیاد به ما هوا هوا تأخیر بگه
جانم
به ما هوا هوا بگه همین حجت همون واقع نمایی
تبدیل باشه که اگه اینطور باشه که میشه که اصول عملیه یعنی در واقع ما تساقط رو تأیید کردیم
اصول عملیه بله
نه یعنی در واقع فقدان ما قبول کردیم که دل تقائل به تساقطیم یعنی حکم واقعی و دلیل حکم واقعی برای دلیل اجتهادی نداریم ها حالا من سراغ اصول عملیه خب باید ببینیم کسی تعادل تراجع اینطور معنا میکنه این سوال اصلیه که من میخواستم بعد از اتمامش ماجرا تو مقایسه بین سیستم آقای سبحانی آقای مظفر براتون بگم
توضیح
شده حالا بذارید آخرش میگم اینه انشاءالله تمام میشه فقط نکته شاکله اینو عرض میکنم اصلا اینکه اینو بردن این مسئله تعادل تراجع تو خاطر میگذاشتن شاید این رو این سوال گیر کرده بوده این اول باید جواب بدید
این فرقش با
اصول عملی
فرق تعادل
حالا اگه اجازه بدید فعلا این قسمتی که توضیح دادم چون توضیحش رو دادم سریع بخونیم عبارتشو یادمون نره توضیحش با عبارت تصدیق بشه من به اینجا که برسم برمیگردم رو سیستم اینو مقایسه میکنی اونجا همه اینا رو سر ماجرا سر خط هم براتون میگم سوالو میارم سر جاش میذارم
آقا یه سوال کوچولو یه پرسیدم شما میشه این دوباره که خوندیم اینا
حرفی هم ندارم الان گوش بدم جواب بدم اما به نظرم یه سر جاش بگم
سوال که خصوصا تاخیر همینجوری
که آقا میپرسید بس ما
آقا این روایتی که خوندیم هیچ کدوم جهل خودشه جهل نه که همش در مقام رفع تحیر بود هیچ کدوم شو لسانش
شدید کمک ایشون دوباره گفتم بذاریدش از سر خطش وارد بشین دوباره رسیدید به حرف ایشون الحمدلله شکر خدا خب برسم دیگه ان شاء الله
همینجا
می‌خوام بگم
یعنی اصلا اینکه منظور مثلا تأخیر اصلا امکان داره که شعار جدید
ببینید بعد برای ما اول دوباره بحثی که سر اجزا کردیم تفاوت بین اماره و اصل چیه توحید سندیه همشون که لابوده و اگر گرچه الا ما به ذات هست چی داریم میگیم که این امارت و اصل عملیه از کجا داریم اینو میگیم آقا محسن باشید اینجا سوال جدیه ببینید ما داریم میگیم که شما اومدید گفتید که کل ما برد لابوده و انتقال ما به ذات درست شد شما باقی قطع حجت به ذاتتونه با قطع اومدید ظواهر رو درست کردید کتاب رو درست کردید بعد با ظواهر و کتاب رفتید خبر واحد درست آیه نبع درست کردید با آیه نبع رفتید خبر واحد درست کردید با خبر واحد رفتید استصحاب درست کردید چرا تا قبل از استصحابشو میگید اماره از استصحابشو میگید اصل ریشه ترکیب بین امر و اصل چی بود؟ تو اجزا بحث کردیم سر این
لسان.
گفتیم لسان آفر. پس تابع لسان اشکال نداره که در حجت های متفرعه بر هم اگه این نبود بعد فقط نبود میرون سراغ اطمینان نبود همچنان میرون پایین میرون پایین، اما تا جایی که لسان دلیل حکم و شیء به ما هو و میشه اماره بلو مترتبه بر اگه جایی به بعد آقای مزفر اینجا که داشت حرف میزد در واقع داشت میگفت قاعده هایی که تو تعادل تراجی داری میاریم اینا همه اماره تعیین الحجه به جعل جدید فی مقام تعارض دلیلی اینطور داشت. حالا ما رو مقایسه سیستم اونایی که تعادل تراجی گذاشتن تو خاتمه و ایشونی که اوور تو حجت از سر خطش باتون شروع میکنه. من هی الان هی دونپاشی کردم، هم اشکال کردم به این، هم دفاع کردم. اول مبنای مظفر توضیح دادم سر اولی اول باب تعادل که چرا تعادل تراجی اومد تحت حجت قرار گرفت و چرا ادامه خبر واحد نیست، ادامه حجت، اینو توضیح دادم. هی هم بعض پاشی اشکالات تیکه تیکر برسیم پایان عبارت سر مقایسه بین دو تا سیستم، اینو از سر خط شروع میکنیم با هم دیگه. سر اماره و اصل عملی هم باید یه فکری کنید تا ببینیم جای بحث کجا میشه. کجا رسیدیم؟
مرفوع
از زور. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. مرفوع از زراره المرویت عن الانعوال الدعالی فقد جاء في آخرها اذن فتخیر احدهما فتأخذ به مصدع الآخر. اذن یعنی در این هنگام. قبل از این اذن چیا اومدن؟ مرجحات. اذن فتخیر فتأخذ به مصدع الآخر. او دومی بذار کنار. بلا شک فی ظهور حاضر فقرت منها فی وجوب التخیر بین المتعارضین و فی انهو بعد فرض تعادل اذنه، بعد از فرض تعادلشونه، لأنها جاءت بعد ذکر المرجحات و فرض انعدام المرجحات، مرجح وجود نداره. ولكن نشأنا في صحة سند این روایت و سیعت تعرض له، سند ندارد. اوالل لعالی هم قبلا تو الموجز براتون گفتیم صاحب حدائق طعن کرده هم اوالل لعالی کتابش رو هم نویسنده کتاب را به تساهل گفته که وقدیت عنه المشهور مشهور هم طعن کردن و گفتن به درد نمیخوره، سندش اشکال داره. اما به هیه من اهم اخبار الباب من جهت مضمون الاخبار از جهت لسان فتخیل یه سریعه امرم هست سیغه افعله مادشن انتخاب و خیره و انتخاب تخیل یعنی وجوب انتخاب خودت، خودت انتخاب کدومش کنی. خبر سماعت ابن عبی عبد سماعت ابن مهران عن عبی عبدالله که گفتیم سماعت ظاهرا واقفی بوده یا فتحی بوده، به نظرم واقفی بوده و بالاخره روایت موثقه اگر بقیه سند درست باشه موثقه. قال سألت عن رجل اختلف فيه رجلان من اهل دینه فی امره کلاهما یروی احدهما یعمر به اخذه و الاخر ینهاها عن کیف یصنع، چیکار کنه؟ یکی امر کرد به اخذ، یکی نهی کرد از اخذ، چیکار کنه؟ قال یرجعه ترک کند به امید دیدار امام حتی یلقا من یخبره تا ببیند کسی را که به او خبر دهد فهو فی سعت حتی یلقا او در سعت تا ببیند. دوستان عبارت رو دقت کنید، عبارت جواب این روایت چند تا نکته داره، نکات های مزفر رو بگم بعد یه دو نکته هم خودم بهشون اضافه میکنم که دیگه یواش یواش آماده کار لسان و فقهی برای لسان روایت بشیم انشاءالله. اول ببینیم عبارت را، جواب رو ببینید. یرجعه حتی یلقا و یخبره، از ظهور این جمله چی در میاد؟
توقف.
یرجعه حتی یلقا بیسته تا یه کسی ببینمش خبر بده. بعد روایت فهوه فی سعتن حتی یلقا، فهوه فی سعتن از چی در میاد؟
تخییر.
ظهورش در تخییره. یعنی این کلمه فهوه فی سعتن کلمه مشهور از لسان ادله تخییره، اما باز فهوه فی سعتن رو مقیا کرده به حتی یلقا. حالا دلیل تخییر از روایت و قد استظهر من قوله فهو فی ساعت التخیر مطلقا. آقا میاد اول اشکال اول بگی خب حتی یلقا مقیده، پس تخیر در زمان حضور. ان الروایه واردتون فی فرض تمکن من لقاء الامام او کل من یخبره. این زیر لقاء الامام او کل من یخبره یه خطی بکشید تا بعد یه دکته‌ای دارم بهتون بگم. او کل من یخبره بالحق علی سبیل الیقین، یعنی که کسی حکم یقینی بهش بده من نواب الامام، حالا نواب خصوصی یا اما حکم یقینی بهش بده. فهیه این روایت توش به من حاضه ناهیه که فی فرض تمکنه مثل روایت ثانیه متقدمه که ما هم گفتیم اگه فرضم کنیم تخییر باشه، تخییر در فرض لقاء امامه که تخییر در فرض حضور به مفهوم اولویت نمیتونه اثبات تخییر در فرض غیبت بکنه، اشکال کردیم اونجا. ثانیه ان الاولا اولا فیها در این روایت ان تجعل من عدلت توقف لا تخییر. چرا توقف؟ خودتون گفتید و ذالک لکلمته جورجه. حالا اینجا سوال اینه بالاخره فهو فی ساعته رو چه کار کنیم؟ همینجا بگید فرض کنید نتونیم حل کنیم، روایت مجمله، فرض کنید نتونیم حل کنیم روایت مجمل میشه، یعنی دو فقره داره که قابل جمع کردن تو ظهور نیستن، نمیدونیم خوب کنیم. اگر فرض کردم گفتم اگر نتونیم حل کنیم، لا اقل من التوقف، میخوام کمک کنم به مظفر، مظفر میخواد ادله تخییر رو از حیز انتفاع ساقط کنه، اقلش اینه که ما روایت مجمله دیگه، روایت از اداد ادله تخییر خارج میشه، یه تیکه روایت میگه توقف، یه تیکه میگه تخییر، نمیشه از امام دو حکمه طوری صادر بشه، روایت مجمله. از اداد اگه روایت از ادله توقف بود یه کاستی برای مظفر بود، اما چون روایت از ادله تخییره خارج شدنش از ادله تخییر موفقیت برای های مظفر، یعنی به نفع مظفر است در مقام فتوای نهایی بعد. اما حالا آقای مظفر یه هنرمندی میخواد بکنه، جمع بکنه بین مسئله فاهو و فی ساعته، منظور چیه؟ آقای مظفر میگه منظور تخییر تکوینیه. چقدر قشنگ گفتم باب تخییر، گفتم اصول عملی تخییر رو نگاهی بکنید، چی تخییر تکوینی؟ آقا میگه صورت مسئله روایت که احدهما یأمر و الآخر ینها، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، یعنی دوران بین وجوب و حرمت، دوران بین وجوب و حرمت میشه دوران بین محظوره، تو دوران بین محظوره گفتیم تخییر تکوینی هست، یعنی بالاخره یا شما فاعلی یا تارکی، بالاخره امکان احتیاط توی حرفا معنا نداره، لذا تخییر تکوینی هست. امام هم بهش گفته شما هیچ فتوایی نده، نگو کدوم درسته، خود به خود تو مخیری، اوتوماتیک فهو فانت فی ساعته، حالا روایت فهو فی ساعته، لذا روایت از اخبار توقف است، فهو فی ساعته هم دلالت بر حکم تخییر نمی کنه.
آقا این که دستور نمی شکنه
جا؟
اگه باشم ارشاد
به حکم عقل دیگه، حالا گفته ارشادی چه؟
چه فایده ای داره؟
باشه فایده ای ارشادی ها قلی ببین
برای که بگیم الان چه فایده داره که فایدهش
نه
انجام میده.
فایدهش اینه که فایدهش بذارید تو تیکه آخری که گفتم میخوام اضافه کنم میگم اینو بذارید. و اما قوله فی ساعته فز ظاهر ان المراد به این قول التخییر بین الفعل و ترک، خب شاهده چیه که این روایت داری هم میکنی بر تخییر تکوینی؟ به اعتبار ان الان حسب فرض سوال، حسب فرض سوال یدور بین المحضور و هو الوجوب و الحرمه، کجای سوال یدور بین الوجوب و الحرمه بود؟ گفتم الان چون گفت احدهما یأمر و الاخر ینها، خب امر و نهی میشه دوران بین وجوب و حرمت، اذن تو این توضیح هم بفهمید آقای مظفر از کجای روایت داره یه حرفو میزنه. فلیس المقصود من التخییر بین الروایتین سیما ان ذلک لا یلتئم مع الامر بالارجاء، امام اول با ارجاع شروع کرده بهش گفته بیس تو امام تا ببینی یک کسی را، لان العمل با احدهما تخییرا لیس ارجاعا بل الارجاء ترک العمل بهما ما فلا ادراس لهذه الروايه على التخير بين المتعارضين.
شما از کجا داریدین تخییر تکوینی؟
جان
تکوینش کجا؟
تکوینی نبود. تکوینی تکوینی سبحانیه.
چرا بله خوندیم اون رو، ایشون اون رو میخواد بگه اصلا. ظاهر عبارت
دوران
میخواد انجام بده، میخواد انجام بده.
دوران بابا یعنی به لحاظ شرعی مظفر میخواد این قلت نکو به مظفر دیگه بیس. شلوغ نشه. آقای مظفر چی میگه؟ آقای مصطفی میگه تخییر بین دوران بین محظوره اینه. دوران بین محظوره این تخییرش تکوینیه.
خب درسته.
ولی مرغوب دفعه اون رو نخواست بگی.
نه بابا، اصطلاح تأخیر تکوینی یعنی چی؟ یعنی بخوای یا نخوای، یا عامل یا عاملی یا تارک، یا ایوری یا اووری. پس بخوای یا نخوای یعنی انتخاب نکنی هم مخیری، این تأخیرش اجباریه. تو واقع شما بالاخره یا فاعل یا تارکی، اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله، یا فاعل یا تارک. آیه سبحانی من تأخیر تکوینی، اصطلاح سبحانی و اصطلاح طائر اصولیین، تأخیر تکوینی یعنی در باب دوران بین محظورین حتی اگر شارع حکم به تأخیر هم نکند، ادله ای برای تأخیر شرعی هم وجود نداشته باشد که ثمره شرعی داره برای ما اگه دلیل شرعی پیدا کنیم. اگر هم نداشته باشیم تأخیر نهایتا داریم با حکم العقل که انسان یا عامله یا تارکه. حالا برگرد از کجای روایت هم این حرف در اومد؟ از اون احدهما یأمر والآخر ینهی. دوستان یه عنایتی بکنید، روایت فقه اللغش تأمل برانگیزه. برگم سراغ خود روایت، روایت بیارید، روایت بیارید جلوتون. روایت چیه؟ احدهما یأمر اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امره کلاهما یروی احدهما یأمر و الاخر ینها. اون دو رجل نسبت به این محل نزاع ما، صاحب این کسی که مردده، دو رجل اومدن بهش خبر میدن. ایه طرف رجلان، رجلانی که میخوان روایت کنن، یکی امر میکنن یکی نهی میکنن. ما در باب روایات یعنی اندر روایه نه اندل افتا، امر و نهی شأن افتاه، شأن حکمه. تو شأن روایت نداریم، یا مشکوکن روایاتی که اند مقام روایت تعبیر امر و نهی به کار ببرن. نه اینو داشته باشید یه نکته، یعنی تو مجموعه روایاتی که ما داریم در باب روایت نه در باب افتاء و قضا. تو باب افتاء مفتی حکم میکنه، امر میکنه نهی میکنه. لذا اگر جانب امر و نهی و غلبه بدیم بر جانب تعبیر روایت، ها چون تو روایت یرویح اومده امر و نهی اومده، اگه جانب امر و نهی رو تقلیب بدیم معلوم میشه اون رجلی که این رجلان دارن براش حرف میزنن اون رجل یه آدم عامیه و اون رجلان دوتا مجتهد مفتی و قاضی هست که شأنشون یأمر و ینها باشه، و الا عامی که به عامی امر و نهی نمی کنه نهایتا روایت اهل بیت رو نقل میکنه. نگفته هم احدهما نقل مثلا امر یا وجوب را والآخر نقل فلان، اینطوری هم نگفته. مگر اینکه بگیم اون رجل عامیه، اون رجلان صاحب فتوا فقیه هن از اصحاب که میتونه شأنیت امر و نهی داره، همونطور که در باب مقبول عمر بن حنظله بود، دوتا حاکمن دوتا حکم میکنن. خب اگه اینطوری شد، بعد اون موقع یه نکته دیگه تو پایان روایت میمونه. امام بهش چی جواب داد؟ یرجعه حتی یلقا من یخبرو. تعبیر به حتی یلقا امامه، حتی یلقا امامه شایع تر از تعبیر به حتی یلقا من یخبرو بین روایات باب ارجاع. یرجعه حتی یلقا امامه، ها این تعبیر شایع تره، معنوستر به آذان. خب دقت کنید، حالا اگه این طوری شد، حالا یه نکته دیگه بریم جدا. وقتی که حالا اگر یک کسی مردد شد بین فتوای دو فقیه، اونم تو زمان حضور بود و امر به ارجاعش کردید. اقلائیش چیزی که بد و ام به ذهنیات چیه؟ اینه که او میسته دیگه، وقتی دوتا فقیه مشکلش حل نکردن میسته تا خود اصل کار رو ببینه. پس اگر اون رجلان بخوان دو فقیه باشن که شأن ام و نهی داشته باشن، دیگه ای باید بشه یرجعه حتی یلقا امامه، نه من یخبرو. آقای مزفر چون تعبیر به من یخبروه در مقابل حتی یلقا امامه و مقارنه میکنه بین این دو تعبیر، میگه امام گفته من یخبرو که عمومیت بهش بده. پس یه رجلیست عامی مردد است، امام بهش گفته بیست یا منو ببینی یا کسی که آقای مزفر تعبیر کرد به چی؟ او کل من یخبروه بالحکم علی سبیل یقین من نواب الخاص اول عام بردش این فضا. این تعبیر آقای مزفر بر توسعه به خاطر مقایسه بین تعبیر حتی یلقا من یخبرو و حتی یلقا امامه، به خاطر مقایسه بین این دوتا. آقای مزفر گفته چون لسان من یخبروه پس من یخبرو اعمه، لذا اعم معناش کرد. اما اگر به قرینی صدر روایت که تو سوال سائله دقت بشه، اون موقع نباید من یخبرو بر فقیه بر فقیه منطبق بشه دیگه. بله، مگر اینکه کسی بگه که یه جاهلیه عامیه از دو تا فقیه مردد شده، حالا امام منظورش اینه که یا من ببینی یا یه فقیه دست بالاییه بر اونها، یه احتمال میشه درست کرد. این احتمال برای عصر ائمه و اقلائی نیست، برای اونم عصر امام صادق. برای عصر امام عسکری اگر بود اقلائی بود باز، برای عصری که امام ما در زندانه اقلائیه ای. اما برای عصری که امام صادق خودش به مسند تربیت نشسته، یک تو سیره ائمه ما یا این که مردم رو ارجاع به فقها بدن، تربیت مردم به این منهج وجود داره. خدا رحمت کند آقای مطهری علی اصلاح مختزیه، این وجود داره بین اهل بیت ما. اما تو زمان امام صادق که تازه شروع فقه شیعه است و خیلی از روایات باقرین علیهم السلام روایات فتوای شخصی هست، یعنی من سوال شخصی میکنه امام جواب بهش میده، تو این فضا امام نهایتاً بتونه ارجاع به فقها رو درست کنه. وقتی یه کسی رفت سراغ فقها به در بست و خورد، دیگه این کمونه میکنه برمیگره به در خونه امام دوباره، دیگه معنا نداره. تو این فضای اون لحظه اقلائی نیست بگیم دوباره برو به یه فقیهه. بله، تو زمان آقا امام عسکری که آقا در دسترس نیستن، اونجا از باب استراحت بهش میگن حالا نشود برو سراغ یه پلهه، اونم بعد از اینکه یکی دو قرن مردم آماده این فضا شدنه. یا تو فضای خود ما بگن برو دو تا فقیه نبود، برو سراغ اعلمشون، یه سومی که اعلم در این مسئله است. اینا الان میشه، اما اون موقع هم محیط روایت ببینید. پس اصلا ممکنه خود فقه و لقه روایت، مجموع قرائن روایت، وسوق به صدور ما رو خراب کن. روایت موثوق به نیست، نه به خاطر سندش، به خاطر مجموع کلماتی که در روایت استخدام شده. البته اگه کسی بخواد حکم نهایی کنه، اینا حالا اجتهادهای شخصی بنده بود، اما مطابق با قوانین اصولی، اما اگه کسی بخواد روایت رو نهایتا حکم کنه، باید بره سایر اخبار سماعه رو ببینه، سماعه ابن مهران ببینه، تو سایر اخبار از این جور در واقع شذوذات هست یا نه. اگر بود روایت، یا معلوم میشه که سماعه اینطوری بوده، اون موقع روایت ساقط نمیشه، اما روایات سماعه کلن یه درجه پایینی پیدا میکنه. اما اگر روایات سماعه روایت های پخته‌ای بودن، اون موقع این روایت دیگه آدم تأمل جدی پیدا میکنه، موقع اصلا توجیه ما ممکنه با این توضیح دیگه حالا شما یعمر و ینها هم معلوم میشه که گفتم به ایستا بگمش
این بیخ بروه خبر قطعی منظورشه، اونا خبر زنی بودن، یعنی کسی بیاد یه جوری خبر بشه بده که الان لحوه یقین و الان لحوه قطعی
میدونم اقلائی به معنا کن، معلوم قدیم اقلائی براتون گفتم این حرف تو زمان کی؟ تو چه عصری؟ چه موقع؟ های بروجردی یک چیزی را که امام از های بروجردی به ارث برد رفت، یعنی از عالم فلسفه اومدن تو اصول، از عالم اصول اومدن تو اقلاء الیوم، از عالم اقلاء الیوم خارج شدن و رفتن تو زمان حضرات معصومینه. وقتی میخوای روایت رو معنی کن باید تو محیطشون قرار بگیریم، چشاتو ببن اول تمرکز کن که تو اون محیط باشی، قرائن رو جمع کن. لذا در اینجا تاریخ باید خیلی دقیق خونده بشه. مجتهدی که تاریخ بلد نباشه تو مقام تفسیر ادله و روایات گیر میکنه. باید مسلط باشه آدم که بره تو اون محیط. با اصطلاح آقای آخوند و شیخ انصاری و شیخ طوسی نمیتونی روایت زمان امام صادق رو معنا کنی. اینا اصطلاحات فقهی ما، با هر احتمال عقلی که نمیتونی روایت معنا کنی. من با احتمال عقلی میتونم درست کنم، حالا خودم احتمال دادم برای درست کردم، اما تو زمان امام صادق این عقلاییه. بابای بندگان خدا میبن در خونه امام میذارن سوال شرعی پرسیدن. حالا امام داره یواش یواش فرهنگ مراجعه به فقها رو نهادینه میکنه تو جامعه. اینا رفته بنده خدا گیر کرده کمونه کرده برگشته دوباره من دارم دوباره خوش نمیگم برو دنبال یه فقیه بالاتر. بالاترش از کجا بجورن؟ بابا به خودت جواب بده. اینطوری بوده محیط اون موقع، چون شروع این فرهنگه. لذا شک میشه. قال الکلینی، حالا و قال الکلینی بعد تلک الروایه، کلینی یه روایت دیگه آورده و کلینی بعد از این روایت گفته و فی روایت اخرى به ایه ما اخستم من باب تسلیمه و فعک الاختیار فی المسئله، اختیار واسع است براتون. دوستان عبارت رو دقت کنید، یه نکته دوباره، یه نکته حدیثی فقهی براتون بگم، باز تو تفسیر ادله متون روایی مهمه. تو متون روایی از مصنفین کتابای روایت ما دعوی دارن. دیدید شماره میزنن روایات رو، 1، 2، 3 هزار و چند، هزار و چند طوری میره بالا. بعضی وقتا وقتی یه روایت رو شماره زدن میان مثلا روایت میگه، بعد شماره جدید نمیزنه، میگه و فی روایت اخرى فلان. این شایعه تو متون روایی. و از آن جایی که این مصنفین این کتاب خودشون هم مجتهد بودن و صاحب فتوا بودن، این تعبیرای و فی روایت اخراها، این و فی و کذا و کذا از این تعابیر هست، یعنی در ذیل یه روایت دیگه قبل از که بره روایت بعدی، اون جاها که اینا تو این روایت کتاب روایت دیگه هم عمدش کتب اربعه است، چون وسائل رفته از اربعه گرفته. اونجا یک نکته ای که هست اینه، وسائل شیعه او و فی روایت اخراها رو خودش شماره بندی کرد، یعنی اضافه کرده اونا رو به تعداد روایات کتاب، به مجموع تعداد اضافه یعنی کرده تون روایت. نکته ای که هست اینه، اون و فی روایت اخراها دو احتمال توشون هست، اینکه استنباط اون مصنف است از سایر روایات، یا و کذا وردن و اینطوری میگه، یا اینکه نه عین عبارت روایات دیگه است. به هر دو حالش از حجیت ثابت، یا استنباط که استنباط او برای ما حجت نیست، بحث دلاله، یا این که روایت دیگری است که ما باید بریم مستدش پیدا کنیم، این چون مرسله گفته و فی روایت گفته به درد، پس از دو حال خارجی است، علاکل تقدیره از حجیت ساقطه، ولو که دلالتن خوبه، دلالتن به ایه ما اخسته. یظهر من انها روایتون، لذا می دفعه میگه یظهر من انها روایتون اخرى. چرا یظهر؟ چون احتمال دیگه هم وجود داره که این استنباطش باشه، اما در اینجا ظهور عبارت اینه که روایت دیگری است. لا انها نسون آخر، این دنبالی جواب قبلی که نیست، اشتباه نکنید، لا انها نسون آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی روایت المتقدمه، این ادامه او بالایه نیست، و الا اگر میخواست ادامه باشه لکان المناسب ان یقول به ایه ما اخذه به ضمیر القائب میگفت، چون روایت بالایی یرجعه بود، قائب بود ضمیر، اما اینجا گفته به ایه ما اخسته به ضمیر المخاطب، ها؟ فمعلوم میشه این ادامه اون روایت یا روایت دیگه است یا استنباط. نکته رو داشته باشید شما. و ظاهرها الحکم بالتخییر بین المتعارضین مطلقا و یحمل علی المقیدان. من توضیح دادم این مرسله یا باید سندش پیدا کنیم از جای دیگه، یا اگه سندش پیدا نکردیم گیر میکنیم توش. ما فی عیون اخبار الرضا للصدوق فی خبر طویل جاء فی آخره فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او بأیهما شئت وفعک الاختیار من باب التسلیم والاتباع والرد الی رسول الله. تعبیر بأیهما شئت وفعک الاختیار من باب التسلیم، این تعبیر و ظاهر من هذه الفقره هو التخییر بین المتعارضین، الا انه بملاحظه صدر الروایه و ذیل الروایه که ما هم صدرشو نقل کردیم، یمکن ان یستظهر من الروایه اراده التخییر فی العمل، اما به نسبت الی ما اخبر عن حکمهی که انه علی نحو الکراهه است. موضوع مال باب احکام غیر الزامیه است، موضوع بحث کراهت بوده، و لذا انها فی ما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی، در جایی که مسئله حکم الزامی است، سرحت خود همین روایت تو زید سرحت الروایه به لزوم العرض علل کتاب و سنه، یعنی اونجایی که مسئله حکم الزامیه روایت مرجح گفته حکم به اختیار نکرده، سیما و قد اعقب تلک الفقرات التي نقلناها، اون روایتی که من آوردم پشت سرش اینه، و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، به ادامهش گفت و رد الی رسول الله پشت سرش، و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الینا علما فنحن اولا بذار. این تعبیر این تعبیر در محیط فضای اخباره توقفه، و رد الی رسول الله چه مثل مقبولی عمر ابن حنزله که آخرش گفت توقف، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون، اما حتی یاتیکم البیان من عندنا. این عبارت صدوق در واقع محیطش مثل محیط عبارت مقبولی عمر ابن حنزله است. مقبولی عمر ابن حنزله وقتی اومد تو روایت، از بعد حکومت تو روایت، بعد از باب قضا وارد باب روایت شد، مرجحات رو گفت، پایان مرجحات بهش گفت، وقتی دیگه به مرجحات نبود فرجعه و توقف کن. هذه الفقرات صریحه فی وجوب التوقف و التربص و علیه فالعذر به هذه الروایه ان تجعل من ادله التوقف لا تخییر، روایت بعد از ادله توقف ان گذاشته بشه، فقط به تخییر نداره. مقبولت عمر ابن حنزله الاتی ذکرها فی المرجحات، میاریم ان شاء الله مقبولی عمر ابن حنزله را، وقد جاء فی آخرها اذا کان ذلک ای فقدت المرجحات فرجع حتی تلقى امامت فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الحلقات، و هذه ظاهره فی وجوب التوقف عند التعادل. دیگه سریعه عند التعادل هم چرا؟ چون تو مقبولی عمر ابن حنزله بالاش اول مرجحات باب قضاء، بعد میاد سراغ مرجحات باب روایت، بعد در انتها میگه توقف. خبر سماعه، سبار سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله قلت، تو میتونید برای اینکه تمرین کار فقاهتی کنید بین این حدیث و اون حدیث از لحاظ حیث نقل مقایسه کنید که ببینید آیا اخبار سماعه همشون اینطوری هن یا نه. نقطه ای که گفتم، قلت تو یرد علینا حدیثان واحد یعمرنا بالاخذه و الاخر ینهانا ان. ببینید اینجا نسبت امرونه به چی داده شده؟ به حدیثان. حدیث مال امام. قال امام قول لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله. قلت لا بد ان نعمل به عهد امام. قال خود به ما فی خلاف الان. این روایت خیلی سخته اگر بگیره، چون این روایت امام بهش گفته توقف، بعد بهش گفته ترجیح، نه ترجیح سمت توقف یا سمت تخییر، بهش گفته میخوام عمل کنم، بهش گفته اصل اولی توقفه. انشاءالله برسیم به براءه. این روایت از ادله شیخ طوسی در اصالت و توقف و الحذر فی جمیع الاشیاء. اونجا باید برگردیم نظریه جناب شهید صدر رحمت الله تعالی علیه در مسئله مسلک حق و طاعه را بررسی کنیم. مرسلت صاحب اوال اللعالی علامان و قلعن صاحب اوال اللعالی مرسله ای نقل کرده فإنه بعد روایتی المرفوعت المتقدمه بر رقم الخامس روایت قبلی آوردیم ازش قال و فی روایت خود اوال جالب آن اوال اللعالی کتابش به درد نمیخوره. الان مظفر میگه به درد نمیخوره، ما نگفت مظفر میگه. حالا این کتاب خودش ضعیفه، خود صاحب اوال اللعالی این روایت رو مرسله نقل کرده، حداقل تو بقیه مرفوعه بود، اینه که خودش گفته در فی روایته که انهو قال ازن فرجه او حتی تلقا امامت فتس علو. معلوم بشه صاحب اوال اللعالی خودش مردد شده بین قول به توقف یا تخییر، چون روایت قبلی تخییر بود، مرفوعه زراره تخییر بود، اوال اللعالی اول مرفوعه زراره به تخییر نقل کرده بعد زیلش گفته عبته و فی روایتن امر به توقف شده. منم نمیدونم چی باید جمعشون کنم با هم دیگه. هذه جملة ما اثرت عليه من الروايات ما يتعلق بالتخيير والتوقع. ايه از روايات بود که ما پیدا کردیم و ظاهر منها از این روايات بعد ملاحظة اخبار الترجيح الاتية في باب المرجحات و بعد ملاحظة مقيدات این روايات به صورت فقدان المرجح ولو في الجملة تو همه مرجحات در این روايات آورده نشده، اما تو بعضش اول مرجح آورده شده بعد توقف یا تخییر فتوا داده شده. ان الرجوع الى التخییر او التوقف بعد فقدان المرجحات فتحمل مطلقات این روایات الا مقیدات این روایات الترجیح ثم التخییر او التوقف بل خلاصه ان المتحصل من الروایات جمیعا یجب اولا ملاحظه المرجحات بین المتعارضین فان لم تتوفر المرجحات فالقاعده هي التخییر او التوقف على حسب استفادتنا من الاخبار لا ان القاعده التخییر او التوقف في كل متعارض مطلقا نیست و ان كان فيهما ما يرجع احدهما على الاخر. بله نعم المستفاد من الروايه العاشره فقط و یه خبر سماعتی گفتم خیلی سخت میشه این است که ان التوقف هو الحكم الاولی. حکم اولی یعنی چی؟ میشه مسلک حق الطائع شریفه. خوندید مسلک حق الطائع چیه؟ ها؟ حالا بخونید ببینید. از ارجعه الى الترجیح و مخالفت العامه بعد فرض ضرورت العمل، یعنی اگه ضرورت هم پیش نیاد اصبر عدمه بعد فرض صائر که قائل سوال کرد. خب اما لکن التعمل فیها ما این روایت قبول ندید یعطی انها لا تنافی ادلت تقدیم ترجیح، این منافی نیست. فإن الظاهر ان المراد منها ترک العمل رأسا انتظارا لملاقات الامام لا توقف والعمل بالاحتیاط. میخواد بهش بگه که توقف کن برو احتیاط کن، بهش بگه یا اگه عجله نداری بیس فعلا تا امام ببینی سوال اصلیت بپرسی، یا اگه عجله داری مرجع عمل کن. و بعد هازا یبقى علینا ان نعرف وجه الجمع بین اخبار التخییر و اخبار التوقف فی ما ذکرنا من الاخبار المتقدمه. حالا ببینیم اول ترجیح هست، حالا بعد از ترجیح تخییر یا توقف؟ فقد ذكر وجوها للجمع لا يغني اكثرها، ما قبولشون نداریم. اما انت بعد ملاحظه ما مر من المناقشات في الاخبار التي استظهروا منها التخيير، اخبار تخییر خراب شدن جز یکیش، تستطيع ان تحكم حكم میکنی تو به ان التوقف هو القاعده الاولیه، با توقفی هستی، و ان التخییر لا مستند له، تخییر دلیل نداره، اذ لم يبق ما يصلح مستندا للتخییر الا الروايه الاولى، فقط حسن ابن جعم باقی مون و هی لا تصلح لمعارضه روایات کثیره الداله علی وجوب التوقف و رد الی الامام. سه چهار تای آخر همه توقفی بودن، بقیه هم که ما اصلا قبول نکردیم روایت اول موند برای تفسیر.
شما بحث تو قاعده
سنده چه قاعده؟ نه هو القاعده الاولیه، یعنی منظورش اولیه در ما نحن فی، اولیه که دی آخر، اولی که آخر ندارد دیگه، یعنی الان حکم قطعی ما توقف است، منظورش اینه. اما الخامسه حالا رد کنه ببینیم، رد کنه ببینیم، و هی مرفوعت و زراره که گفتیم من اهم اخبار الباب من جهت مضمونها، اینطور گفت آقای مظفر، میگه فهی ضعیفه السند جدا، فقط اشرنا فی ما سبق الی ذلک، قبلا هم گفتیم و سیأتی بیانو ان شاء الله در ادامه تو با مرجحات عبارت صاحب حدائق نقل میکنیم در طعن صاحب اوال اللعالی و خود کتاب. الا ان راویها نفسها، خود راوی، خود صاحب اوال اللعالی که اینو آورده، عقبها بالمرسل متقدمه بالرقم الهادی عشر، تو شماره 11 هم یه مرسله اوورد بنابر توقف، یعنی روایت تخییر گفته، بعد گفته و فی روایت هم فرجعه ها. من نمیدونم خودش ایف کرده یعنی. و اما صابعه مرسلت الکلینی فلیسه من البعید. آقا با توضیحی که من دادم الان اشکال مزفر واضح میشه. مرسله کلینی گفت و فی روایت اخرا، که آقای مزفر گفت یه روایت جدید باید باشه قاعدتا، نمیشه ادامه اولی باشه چون ضمیرها با هم نمیسازن. آقا میگه فلیسه من البعید که انها من استنباطاته، یه با توضیحی که دادیم واضحه. چرا؟ حسب ما فهمه من الروایات لا انها روایت مستقله فی قبال سائر روایات البابی، روایت مستقلی نیست ظاهرا. شاهد ما هم چیه؟ و یشهد لذلك، برای این توضیح من به نظر من، ما ذکره فی مقدمه الکافی، خود کلینی در مقدمه کافی یه چیزی ذکر کرده من مرسلت اخرى به هذا المضمون. مضمون عبارت مقدمه اینه، تو مقدمه گفته به ایه ما اخذتم من باب التسلیم و سعکم الاختیار. به ایه ما اخذتم این دفعه ضمیر جمع مذکر شده، لانه لن ترد انده روایت، اصلا تو کافی روایتی به این تعبیر ذکر نشده الا تلک المرسلت التي نحن بصددها، و هیه به خطاب المفرد به ایه ما اخسته. و بالاخره او که غائب بود، ای مفرد مذکر شد، ای یکی جمع مذکر شد، معلوم میشه اینها استنباطات کلینی از مجموع اخبار باب و هیه و حاضر بخواد و علیه فیظهر ان المرسلتین معن هما من استنباط مستنبطاته فلا یستحق الاعتماد علیهما. تو گوگو ولا اقل من کونهما مرسلتن باز به در نمیخورن که دیگه دعوا تمام بشه، اینطوری بگید یه دعوا تمام میشه. اذا عرفت ما ذکرنا یظهر لک که ان القول بالتخییر لا مستند له، نه لا مستند له، لا مستند لهی که این چنین صفت داشت، فقط که یصلح لمعارضه اخبار التخییر، چون مستند دارد خبر حسن ابن جمع هست اما نمیتونه معارضه کنه. ولا للخروج عن القاعده الاوليه للمتعارضين های مقدس الهیات تساقط، و ان کان تاخیر مذهب المشهور، تاخیر مذهب مشهور باشه. اما اخبار التوقف چی؟ فان اخبار التوقف مضافا الى کثرتها و صحت بعضها و قوه دلالتها، لسانه صریح راست میگی. این حرف شیخه، شیخ خودش میگه اخبار التوقف قویان، اما اشکالی که داره شیخ بهش چیه؟ همون زمان حضور که آقای مظفر میگتش لا تنافی قاعده التساقط فی الحقیقه، اخبار توقف که منافی با قاعده اولی ما نیستن، لان الارجاء و التوقف یزید علی التساقط یکیه، بل هو من لوازم التساقط فاخبار التوقف تكون علی القاعده. چرا اینو میگه؟ که اون نکته ای که گفت تصورا اول چجوری میتونیم قاعده اولی بگیم بعد ثانیه بگیم، من دیگه حل میشه مشکل. و قیل فی وجه تقدیم اخبار التخییر، حرف شیخ، ان ادله التخییر مطلقتون به نسبت الى زمن الحضور، بینما ان اخبار التوقف مقیدتون به آدرس. به کی زده پا برقی؟ چرا داری با آقای نائینی؟ حرف شیخ نائینا، خودتون گفتم همیشه معمولا مدافعه با شیخ. حرف شیخه، اما حرف شیخ تو تعادل تراجی نیست، این یه حرف شیخ تو براعت. من آدرس کجا بهتون دادم؟ گفتم این نکته رو تو براعت اخبار توقف و ذیل قول اخباریین تو شک در اصل تکلیف میخونیم انشاءالله. همه حرفا شیخن، اما اونجا نائینی از براعت آورده شد، آورده تو تعادل تراجی همه حرف شیخ رو تکرار کرده. آقا رفته پاورقی به نائینی زده چون فقط تعادل تراجی نگاه کرده، تو تعادل تراجی شیخ راست میگه، یه حرف نیست. خب بینما ان اخبار التوقف مقیدتون به زمن الحضور و صناعت الاطلاق و التقیید تقتضی رفع التعارض بینهما به حمل المطلق علی المقید و نتیجه ذلک التخییر فی زمان الغیبه کما علیه المشهور. اقول ان اخبار التوقف کلها به لسان الارجاء الى ملاقات الامام، راست میگید، اما فلا یستفاد منها تقیید الحکم به توقف به زمان الحضور، حکم نمیشه مقید کرد. ارجاع مقید شده ها، اما حکم مقید، محمول مقید، اما حکم مقید نیست. لان استفادت این حکم تقیید الحکم تتوقف علا ان یکون للغایت مفهوم و قد تقدم بیان المنات في استفادت مفهوم الغایه. چی بود منات؟ فقلا ان الغایت اذا کانت الغایت قیدا للموضوع و المحمول فقط لا دلالت للغایه علا المفهوم و لا تدل الغایت علا المفهوم الا اذا کانت تقیید بالغایه راجعا الال حکم. اینجا هم من استظهارم رجوع به حکم نیست، فالغایه هنا غایه لنفس الارجاء محمول لا لحکمه و هو الوجود. به عبارت دیگه ان المستفاد من هذه الاخبار ان نفس الارجاء مقیاب ملاقات الامام، لا وجوبه، ارجاع. بله حاصل استظهارش درست. شما بگید آقا ما استظهار قبول نداریم، میشه اشکال صغروی. به فقیه کسی اشکال صغروی از باب استظهار نمیگیره. یاد بگیرید اینو، اگر این قانون یاد نگرفتید میرید تو فقه میبینید الان خیلی جا فقها با هم درگیر اثر اشکالات صغروی. شیخ انصاری تو مکاتب هیچ وقت اشکال صغروی به کسی نگرفته، نگفته استظهارتو من قبول ندارم. قبول ندارم دیگه نمیگم مال تو رو، من استظهارم این است تمام، دیگه نمیگم فلان چی استظهار کرده. استظهار امر وجدانیه. بله باشه، استظهارش اینه دیگه. انه لا یفهم من اخبار التوقف، انه لا یفهم من اخبار التوقف الا انه لا یجوز الاخذ بالاخبار المتعارضه المتکافئه. از اخبار توقف فهمیده نمی شود مگر اینکه جایز نیست اخذ کنیم به اخبار متعارضه و متکافئه، ولا العمل به واحد من الاخبار المتعارضه المتکافئه. متکافئه چرا؟ چون اگه ترجیح باشه که دیگه نوبت به توقف تاخیر نمیرسه. و انما یحال الامر فی شأن اخبار المتعارضه الى الامام و یؤجل البت. بت یعنی جزم، لغتا یعنی جزم. فیها در اخبار توقف الى ملاقات الامام لتحصیل الحجه على الحکم بعد السؤال. پاورقی زده قد قد غلطه لغتا، قد اصطلاحه، قد اصطلاحه. تو لغت بت و جزم میاد که نتیجهش میشه مثل قطعی که ما تو اصول و منطق دنبالشی. خب فهیه تقول اخبار توقف میگن چی؟ میگن به ما یعول، چیزی که نتیجهش اینه که ان الاخبار المتعارضه المتکافئه لا تصلح لاثبات الحكم، لا صلاحیت حکم اثبات حکم نداره، اعتماد نکنید بهشون. لا تجوز الفتوا ولا العمل به احدهما و ينحصر الامر حينئذ بملاقات الامام السؤال، فاذا لم تحصل الملاقات ولو لغيبه الامام فلا يجوز الاقدام على العمل باحد المتعارضين. و على هذا با این توضیح من آقای شیخ انصاری نخوا اخبار توقف سری قدر متیقن بار کنی به نام زمان حضور، اخبار تاخیر مطلق باشن بعد تقیید بزنی بگی که اخبار توقف برای زمان حضور امام، اخبار تأخیر برای غیر زمان حضور حمل مطلق علی المقید کنی. نه، حاضر اخبار مباینتا لاخبار تأخیر لا اخص من اخبار تأخیر. ما میمونیم، وقتی هم ما موندیم حلش به همون توضیحی که من دادم. تمام شد. صل علی محمد و آل محمد. آخر کل بحث گفتم آخر باب تعادل تراجی مقایسه بین دو تا سیستم.
چون من میگم اول بریم تذیری داریم، اگه نشد میرسه قاعده ثانوی
فعلا نمیدونم. اینم بهم میگه همون تبدی با مظفر بود. آقا قاعده اولی و ثانویش که نهایتا یکی شو، خب بهتر بود اول بار اینا رو میگفت بعد قاعده اولی رو میگفت.
نهج مشهور رو رعایت کنیم.
این برمیگرده به تبدیل دوباره. چرا اول اینجا این مطلب رو بعد اینجا این مطلب رو تبدیل بتونه نهایتا بذاری تا ببینیم چه کارجو باید بکنیم.
این مرجع ها